سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كن لوليك درجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه المكته عنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان اقوام مفدا قرار بدهد و علوم ما رو با معرفت و محبت حضرت مولانا بفرماید، یکایک ما و از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات و محمد و آل محمد. شکرگزار هستم که توفیق حضور در این محفل علمی و نورانی نصیب بنده فرمود و از همه اساتیدی که فرصت رو در اختیار گذاشتن صمیمانه تشکر میکنم و پیشا پیشم از بابای تضییع وقتتون عذرخواهی میکنم. قاعدتا ما باید بشینیم مستمع باشیم توی این محفل مطالعه و تقدیر بعضی وقتا اینجوریست. بحثی رو که بناست تقدیم محضرتون تقدیم کنم در واقع بحث تحول اصول هست که ما نیازمند به این هستیم که اگر بخواهیم به فقه اداره و سرپرستی جامعه اسلامی دست پیدا کنیم نیازمند به تحول در علم اصول هستیم. بدونیم که ابزار استنباط ما ظرفیت استنباط بیشتری رو پیدا میکنه نمیتوان به فقه کاملتر و جامعتری دست یافت. این مدعاست. خوابت این بحث اگه بخواد خوب تبیین بشه بعد جلسات متعددی محضر اساتید باشیم گفتگو بشه استفاده کنیم یکی این موضوعات بحث بشه. آیا فقه ضرورت داره به سطح اداره ارتقا پیدا کنه و اگر بخواد به سطح اداره پیدا کنه الزامات فقه اداره چیه؟ چرا با همین احکامی که ما برای عناوین داریم نمیتونیم که جامعه اسلامی رو اداره بکنیم؟ و اصولا چه ضرورتی داره اداره اسلامی باشه؟ ممکنه بگید اداره یه امر عرفی و بلاییست کما که مثلا مرمون نارینی تر از تنبیهن همشون این استفاده میشه که امر حکومت یه امر عرفی و اولایی محضه، فقط باید خطوط قرمز یعنی حدود احکام فقهی رعایت میشه و امضای فقیه جامع شرایط هم داشته میشه و کاملا یه امر عرفی و اولاییست. نباید بحث بشه که واقعا امر حکومت و اداره جامعه یه امر عرفی و اولایی محضه است و یه امریست که مربوط به امر دین و پرستش خدا متعال میشه و باید سرپرستی بشه از ناحیه خدای متعال. و اگر بناس سرپرستی بشه از ناحیه خدای متعال خب چرا با همین احکام انتظاری که ما الان داریم احکام عناوین کلی احکام موضوعات چرا نمیشه ما جامعه رو سرپرستی کنیم؟ اتفاقا نظر رایج همینه که ما همین احکام رو عمل کنیم جامعه اسلام میشه. بعد اثبات بشه که نه این احکام کفایت امر اداره رو نمی کنه. مطلب دومه. مطلب سومه که بعد اثبات بشه این است که حالا سنخی از احکام رو ما میخواییم استنباط کنیم که این علم اصول هم کفایت اداره نمی کنه. ممکنه کسی بگه بله علم فقه بعد ارتقا پیدا کنه، استنباط احکام بعد به یه سطح دیگری از احکام برسه، اما قواعد اجتهاد و قواعد استنباط به تعبیر بعضی فقاهت لازم نیست ارتقا پیدا کنه، بعد سطح فقه باید ارتقا پیدا کنه. اینو باید بحث بشه دیگه. آیا اگر ما میگیم فقه باید بحث پیدا کنه تا بشه با اون فقه اداره و استنباط کرد، فقه باید بحث پیدا کنه معنیش نه گسترش کمی پیدا کنه و مثلا ما چند هزار تا فرد داریم چند هزار فرد دیگه هم اضافه بشه یا نه این جنس فروع هر چقدر اضافه بشه فقه و اداره نیست، فقه سرپرستی جامعه نیست، این بحث میشه که دو هر کدوم از این موضوعات نظراتیست و مثلا نظر مرمونا اینه که حکومت هم رو اورفیس مبارزه کردیم و موضوعش هم محدوده مالان از صفیه. مرمون شهید صد در حوزه پس کنم منطقه الفراغ از حکم الزامی بحث احکام مذاهب مذهب و نظامات اسلام رو مطرح میکنن، از تمام کل امر حکومت روی امر دینی میدونن، هر کدوم از اونها یه نتایجی داره دیگه و ممکنه شما اگر نظر مرمون رو اینو قبول کنید به روش شورای نگهبانی بشه جامعه رو اسلامی اداره کرد، اما اون مسئله که برام شهید صد نمیشه بعد شما فقه مذهب و نظامات رو استنباط کنید، اون مسئله که حضرت امام بعد فقه اداره استنباط بشه که متفاوت با هر دو اونهاست، نه با شیوه شورای نگهبانی میشه این کارو کرد، نه با فقه نظامات، بلکه فقه اداره و سرپرستی رشد و تکامل نظامات. گاهی ما یه جمله هایی در آزدابل های کلمات چون دارم مثلا تو بیان منشور روحانی چون جا میگن استراتژی حاکم بر جهان مستقبلی تنظیم میکنن، ما باید این استراتژی رو تنظیم کنیم غیر از فقه نظامات اناعت میکنیم سیاست اداره جهان، تدبیر جهان، حالا لااقل در حد تدبیر مملکت اسلامی این به عهده حوزه است و این غیر از از کنن فقه نظامات و فقه احکام و موضوعاتی است که الان داریم و غیر از پاسخگویی به مسائل مستحدث است. موقعی شما میگذارید حوادث پیش بیاد، فرض کنید نظام سیاسی مدرن شکل میگیره، دموکراسی بعد میاد تعامل میکنه با دنیای اسلام، جنبش مشروطه اتفاق میفته، شما بحث میکنید حالا با این جنبش چجوری برخورد کنیم، نهضت مشروطه رو امضا کنیم امضا نکنیم، امضا میکنیم امضای مشروط باشه یا مطلق باشه، مثل این حادثه پیش میاد شما میرید تو متن حادثه میخواد یه جوری اسلامی شه، در یه قالب کوچکتری تو مثلا ساختار سیاسی بانک بیمه بورس پول اعتباری الان پولهای دیجیتال پیدا میشه، شما میگید بریم ببینیم اینا حکمش چیست، این پاسخگویی به مسئله مستحدث است، یعنی نظام موضوعات و دیگران شکل میدن، شما برید حکم این نظام موضوعات رو میخواید به دست بیارید، تازه بعدن هم بحث میکنم این فقه مسائل مستحدث هم فقط در مرحله احکام خرد و احکام حقوقی موضوعات مسائل مستحدث رو بررسی کنه، نه در مورد نه در لایه احکام توصیفی و احکام ارزشی که در هر موضوعی هست، اون لایه ها مورد تقافل، یعنی بانک فقط احکام حقوقی نداره که ما بخواییم با این منزله تصفیر احکام شده دست بیمیم، در واقع بانک فلسفه ای داره، یه نظام ارزشی برای شاکمه قایات و جهتی داره، اونا رو بعد ما بشنسیم و ببینیم دینیست یا دینی نیست، الان گیرم که این کار رو هم بکنیم شما در مواجهه با بانک بیاید هم نظام ارزشیشو هم نظام توصیفیشو هم احکام حقوقیشو استنباط کنید و یه جوری تطبیق بدید با فقه، این با معارف دینی که تطبیق بدید، این معنی پاسخگویی به مسئله مستحدث است، معنی ایجاد حادثه نیست که تحولات اجتماعی رو ما مدیریت میکنیم، سرپرستی جامعه یعنی سرپرستی رشد نیاز و ارضای اجتماعی در جهت قرب، به طوری که همه موضوعات زیل این سرپرستی دیگه ایجاد میشن، متحول میشن، عمرشون تمام میشه، موضوع جدیدی پیدا میشه، اعتماد کردین علی حال الان اینو باید بحث بکنیم دیگه، پس اونی که محل بحث ماست این بحث عرض کردم یه عرض گسترده ای داره، از یه زاویه خاصی حقیقی این بحث رو دنبال میکنم، البته این مبانی همش در جای خودش باید بحث بشه، بحثا شده یعنی بحث جدیدی نیست، حقیرم بحثشو داشتم قبلن، از یه زاویه خاصی من میخوام بحثو تقدیم کنم و اون این است که ما در علم فقه از اون چیزی که بحث میکنیم عمدتاً از حکم موضوع محوری فقه حکم، ما از احکام بحث میکنیم، حالا احکام هم از وضعی و تکلیفی، احکام تکلیفی هم احکام خمسه، این چیزیست که ما در فقه ازش بحث میکنیم، در علم اصول بحث از موضوع بحثش حکم نیست، موضوع محوری بحثش حجیت در استناد حکم به شارع، درسته؟ و در علم اصول بحث میکنیم از قواعد حجیت استناد، چه استنادی حجت است، چه استنادی حجت نیست، یا به تعبیر دیگه قواعد تفاهم با شارع که ما چجوری مراد شارع رو بفهمیم، قواعد تفاهم و قواعد حجیت فهم از ادله شرعی است. در فقه شما بحث از قواعد حجیت نمی کنید، بحث از خود حکم می کنید که حالا این حکم شرعی بر اساس ثوابت و ادله چیست. همی گید اگر اون قواعدی که در علم اصول یا در علوم بالا دستی اثبات شده، اگر اون قواعد رو به کار گرفتیم، فرض در اعتبار سنجی میگه در علم دراوی رجال یه قواعدی اثبات شده، اگر اون قواعد رو به کار گرفتید، این اسنادی که به او استناد میکنید معتبر میشه. حالا میخواید استناد کنید، اگر قواعد علم اصول خوب به کار بگیرید، استنادتون معتبر است. بنابراین در فقه ما بحث از حکم میکنیم، قواعد بالادستی که مثلا در دراوی رجاله در اعتبار رجال و درایه در اعتبار سنجی یا در اصول در علم حجیت اثبات شده، اون قواعد رو اعمال میکنیم یا روی منابعمون. یا فرض کنید مثلا در علم کلام شما بحث کردید که منابع فقه چیا هستن، نهایت میکنید آیا مثلا منابع فقه فقط کتاب و سنته یا فقط سنت کتاب ظهورات حجت نیست، نهایت کردید. نه، حالا ممکنه بخشش تو علم اصول بیاد، تو در شرایطی کنه تو علم اصول بحث میشه، ولی واقعا بحث اصولی نیست، بحث کلامی اینا. ولی اگر یه جایی اثبات شد که مثلا ظواهر کتاب حجت است، روایاتی که به ما رسید خبر واحد معتبر مثلا موثوق الصدور یا صد حجت است، اینا میشن جز اسناد ما. در فقه این قواعد رو به کار میگیریم که در دستیابی به اسناد اشتباه نکنیم، سند معتبری رو اتخاذ بکنیم. بعد وقتی سند معتبر رو اتخاذ کردیم، برای استناد به این سند از قواعد اصولی استفاده میکنیم، از قواعد حجیت استناد که در اصول ازش بحث میشه. موضوع فقه حکمه. حالا اگر بخواد یه موقعی فقه توسعه پیدا کنه، حتما باید مفهوم حکم توسعه پیدا کنه. شما تا مفهوم حکم رو توسعه ندید، فقه و تو گسترش پیدا نمی‌کنه. اگر سنخ احکامی که شما میخواید استنباط کنید همین احکامیست که تا کنون در فقه استنباط میشده، حکم جدیدی ندارید، دیگه فقه و ارتقای کیفی پیدا نمی‌کنه. ممکنه توسعه کمی پیدا کنه، 10,000 تا فرق بشه 20,000 تا فرق، ولی ارتقای کیفی پیدا نمی‌کنه. یه کیف جدیدی از احکام ما نداریم که بخوایم استنباط بکنید، استناد بدید به شارع. پس اگر ما یه اسنادی داریم که از اون اسناد می‌خوایم استنباط کنیم، به یک استنادی داریم که در علم اصول ازش بحث می‌کنیم، یک اسنادی داریم که در فقه ازش بحث می‌کنیم، در فقه ما نسبت می‌دیم دیگه، اسناد به شارع می‌دیم، این نماز حکمش این است، شکل چوبو که صلاتی حکمش این است. این احکام اسنادی ما که در فقه ازش بحث میکنیم، اگر کیف جدیدی از اسناد، کیف جدیدی از حکم رو ما نمیخوایم به شارع نسبت بدیم، قاعدتا علم فقه توسعه کمی فقط پیدا میکنه. بنابراین ممکنه بگید یه سطح جدیدی از علم اصول و قواعد و استناد و حجیت هم لازم نیست ما داشته باشیم، بنابراین ظرفیت علم اصول لازم نیست ارتقا پیدا کنه. اگر گفتید که نه، ما نیاز داریم به یه سطح جدیدی از استنباط که سنخ حکم با سنخ احکام قبلی متفاوته، وقتی نیست بحث پیش میاد که حالا این سنخ از احکام رو با این قواعد میشه استنباط کرد یا نمیشه. اگر نمیشه استنباط کرد، باید ببینیم چجوری میشه به لایه جدیدی، سطح جدیدی از قواعد استناد دست بیابیم که اون قواعد حجت هم باشه. که الان دیدید آرام آرام بحث از تحول در فقه و تحول در علم اصول هم در محافل حوزوی، در پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی داره بست پیدا میکنه. محققینی هستن که میگن بعد سطح استناد باید ارتقا پیدا کنه، قواعد استناد باید تغییر کنه. حالا برای تغییر قواعد استناد هم پیشنهادهای متعددی شده که میدونید، برای اون شیصد مثلا در اقتصادنا یه پیشنهادی میدن برای ارتقا تفقه و استنباط احکام و نظام، ملاحظه کردین دیگه. و بعضی از قواعدی که دیگران میگن، بعضی بنای عقلا رو توسعه میدن، خیلی هم باید دقت کنیم به موقعی در گسترش ظرفیت علم اصول عرفی میکنیم فقه رو. فرض مثلا اگر شما بنای عقلا رو توسعه دادید، همه بنای عقلایی رو امضا کردید، اسم این رفتار کنونی بشرم گذاشتید بنای عقلا، حوزه میشه تسهیل کننده عرفی سازی فقه. یعنی همه فقه و همه دستگاه موجود امضا میکنه دیگه به اسم سیره و غلا. نهایت میکنید ما میخواستیم عرض کنم نظام رو اسلامی بکنیم، فقه رو تبدیل کنیم فقه بوده، تلعتی خروجیش این میشه توسعه بنای اغلا و امضا کردن اون چه الان به عنوان من اغلا وجود داره منتهی به عرفی شدن فقه میشه. خیلی هم خطرناک، خیلی خطرناک. اینا حالا دیگه باید بحث بکنم یکی یکی، باید اصلا اغلا کیان، بنای اغلا چیه، چجوری پیدا میشه، به چه دلیل معتبر است بنای اغلا. ما دلیلی برای اعتبار بنای اغلا اصلا به این معنی که آقا میگن نداریم، ما بنای اغلا به ما هم اغلا نداریم. همه بنای اغلایی تعیین پیدا میکنه تو فضای فرهنگ اجتماعی، و فرهنگ اجتماعی هم تابع فرهنگ پرستش اجتماعی است. حالا اونا در جای خودش علاوه بر زمین، ما یه مسیر طولانی رو باید طی کنیم تا بگیم آقا ضرورت دارد علم اصول ارتقا پیدا کنه. اول قدم اینه که باید اثبات کنید که ما نیاز به یه جنس دیگری از احکام داریم. این جنس از احکام که مال منابع ما هستند، در اسناد ما هستند، ما باید اینا رو هم استنباط کنیم، ما اسناد رو اشاره بدیم. این سنخ از احکام که قطعا در منابع هستند و ما باید استنباط کنیم، این سنخ از احکام با قواعد استظهار کنونی استنباط نمیشه، این قواعد کفایت نمی کند برای اون استظهار. وقت میرسیم که پس باید قواعد علم اصول ارتقا پیدا کنه. حالا چجوری ارتقا ببخشیم؟ راه های پیشنهاد شده که میدونید، مثلا راه های متعددی سنا رو شما آشنا هستید. بعد حالا الان همین رو میخوام عرض میکنم. بس بنابراین بحث از اینجا باید قاعدتا ما باید اثبات بکنیم که احکام باید به بیش از این سطح گسترش پیدا کنه. بعد بگیم کدوم سطح، توضیح بدیم. بعد اثبات بکنیم این سنخ حکم و سنخ احکامی که الان داریم طبیعتا موضوعش هم همینطوره. حکم موضوع داره دیگه، موضوعات احکام هم همینجوره. گاهی عناوین کلی رو شما موضوع قرار میدید، میخواید حکم این موضوع کلی رو استنباط کنید، بعد این گزاره رو، این یه قضیه کلی رو تطبیق بدید به مصادیقش. الخمر حرام، الخمر نجس، نمیدونم صلوات الآیات واجبه، درست؟ این حکم کلی رو میخواد تطبیق بده مثلا. یه موقعی نه، میخواد احکام کل رو بشناسید. شما یه کل متغیر دارید که این کل در حال تغییر، میخواد احکام کل رو بشناسید. حالا اینو باید توضیح. یه بار نه، از این بالاتره، احکام تغییرات کل رو میخواد بشناسید. جامعه رو به معنی کل میبینید، میخواد احکام کل رو بشناسید. پس هم موضوع باید بحث بشه که آیا ما سنخ جدیدی از موضوعات غیر از این سنخی که در فقه متداول ما ازش بحث میشه، سنخ جدیدی از موضوع داریم که میخوایم حکمشو بشناسیم، یا نه موضوعات همین هستن، و آیا سنخ جدیدی از حکم داریم. اگر گفتید سنخ جدیدی از موضوع و حکم هست که در فقه قرونی مورد توجه نیست، ضرورت نبوده که ازش بحث بکنن و ما الان ناچاریم ازش بحث بکنیم، قدم بعدی میشه که حالا قواعد حجیتش چیست، قواعد استنادش چیست. آیا قواعد استنادش که روش اسنادش هم باید تغییر کنه؟ یعنی ما بر سند کتاب و سنتی چیز اضافه کنیم؟ بعضی خواستن اضافه کنن، دیدید بعضی اومدن سند رو اضافه کردن، اون گفتن فطرت مثلا بنای اوغلا، خواستن اسناد رو توسعه بدن، یا نه ما اسنادمون همین اسناده. به بعضی دیدید عقل رو خواستن بیان کارکردش رو در فقه توسعه بدن، غیر از ابزار فهم خودش میشه منبع. عقل رو خواستن به عنوان منبع بشتکی کنن، بنای اغلا به عنوان یک منبع استنباط بشتکی کنن، در کنار کتاب و سنت، در کنار مثلا فرهنگ شیعه که فرهنگ فقهای شیعه که مشهوم اجماع، در کنار او خواستن من عقل رو به عنوان منبع بهش توجه کنن، بنای اغلا به عنوان منبع. بعد بحث می‌کنیم که آیا میشود اینا رو به عنوان منبع قبول کرد یا نه. اسناد همون اسنادن، کتاب و سنت. لایه دیگری از احکام رو بعد از این اسناد استنباط کرد، استنباطش محتاج به یه ابزار استنباط جدید نیست، ابزار تفاهم جدید با شارع، ابزار ارز کنم اجتهاد جدیده، حالا با عناوین مختلفی که میشه ازش بحث کرد. اما ضرورت تحول اصول اثبات میشه این کل بحث. حالا عرض کردم من بحث از زاویه حکم شروع میکنم و موضوع که ما موضوعاتی که داریم و میخوایم احکامش رو به دست بیاریم چند جوره، چند جور شما میشود موضوعات رو مورد توجه قرار بدید و از زوایای مختلف میشود به یک موضوع پرداخت، یا نه موضوعات مختلفی داریم که هر کدوم دارای یک زاویه ای هستن. اول از زاویه همین تکالیف فردی من عرض بکنم و بعدم بریم سراغ تکالیف اجتماعی. موضوعات هم همینطوری میشه بحث کرد. ببینید شما یه موضوع ساده رو در نظر بگیرید، فرض کنید همین کامپیوتری که پیش روی من هست، یه موقع هم میخواد اینو به من یه موضوع بحث بکنم که این موضوع مرکب حکمش چیست، حلال خریدنش، حرام استفاده ازش، جایزه، جایز نیست، خود حکم این موضوع به دست میاد. این یه جوری همین موضوع داریم بحث میکنیم، میگید خریدن این کامپیوتر حلال است، تجارت با او یا نه، استفاده ازش حلال است یا حرام است، یه نوعی همین موضوع داریم بحث میکنیم، بود براش استنباط کنید. یه بار از احکام همین موضوع بحث میکنید، اما از نظام تخصیصش توی مجموعه شامل بحث میکنید. میگید مثلا ما یه ابزاری داریم، اینو فرض کنید این جزء ابزاری است که ابزار ارتباط، درسته، ابزار ارتباطی ماست. جایگاه این تو نظام این ابزاری که ما ارتباطات اجتماعی رو از طریقش تنظیم میکنیم جایگاهش کجاست؟ چه به چه نسبتی ما باید سزینه کنیم برای تهیه؟ میخواد تخصیص بودجه بدیم دیگه، میگید به چه نسبتی ما بودجه تخصیص بدیم برای تأمین این ابزار؟ این حکم دیگریست، این غیر از این است که خریدش حلال یا حرامه. من برم از بازار این ابزار رو بخرم یا نه، جایزه یا نه، جایزه من موبایل بخرم، مدل جدید که میاد جایزه من برم بخرم یا نه، ممکنه بگید بحث میکنیم مثلا ممکنه بگید جایز این ابزار سلطه دشمن جایز نیست، یا نه با رفع اعمال علم اون اصول عملی حد درستش میکنیم، میگه ما دلیل و رحمتش نداریم، کلش این لکه حلال حلال است، درست؟ این یه بحثی بسیده که خب حالا من جایزه بخرم، دولت میخواد تنظیم کنه که چه مقدار درآمد ملی یا بودجه دولت هزینه برای این کار بشه، این باید نظام تخصیص رو ملاحظه کنه، میگه ما چه محصولاتی داریم، بین این محصولات اولویت این موضوع چیه، بر اساس اولویت حکمش رو معین بکنه، بگه به این نسبت شما حق دارید این جنس رو وارد، اگه شرایط تغییر کنه ممکنه نسبتش هم تغییر بدن، قناعت میکنه حکم همین موضوعها. حالا ساده تر شما یه قلم دستتون هم خودکار مداد قلم، یه بار دارم میگه این ابزار میمونه ابزار از کنم ثبت اطلاعات که یه ابزار ارتباطی دیگه، اطلاعات ثبت میکنیم از طریق انتقالش میدیم به مثلا دیگران، به معنی ابزار ثبت اطلاعات حلال ما اینو بخریم و حرام بعد یه جوره تحلیلش میکنه، میگه دعای یه میره مرکزی داره توش، یه جوهریسیه گویه غلطان داره، هیچ کنون از اونها حرام نیست استفاده ازش، نوشتنم که حرام نیست، بس بنابراین ابزار استفاده حلال داره، ما بنابراین جایزه بخریم. یعنی یه بار میگه حالا ما چه میزان بودجه تخصیص بدیم برای تولید این قلم تو کشور، چند تا کارخونه مجوز بدیم برای بسازن، اینجا دیگه بحث این که جایزه است بخریم، این نوع حکم همین موضوع ها دارید نسبتش رو با بقیه موضوعات ملاحظه میکنید. الان دولت ها همین کارو میکنن دیگه، نظام تخصیص دارن. یه موقع یه بحث دیگه میکنید، میگید حالا ما اگر بخوایم یه ابزار بهتر، ارزانتر، کارآمدتری درست کنیم که همین مقصد رو به شکل بهتری تعمیل بکنه، چه کار باید بکنیم، چه تغییراتی در این شیء باید جا، حکم این قلمی که من ازش استفاده میکنم در مقام بهینه چیه، بهینه‌شو مطالعه، اون یه قاعده دیگه ای داره. یه موقع فرض کنید با چکش رو سنگ می‌نوشتن، بعد کم کم با قلم روی مثلا پوست آهو می‌نوشتن، کم کم سنت تولید کاغذ و کم کم چاپ و امثال اینا پیدا شده، بعد ابزار جدید پیدا شده، شده حالا مثلا قلم رو کاغذ می نویسید، ممکنه بگید این در بهینش تبدیل شده قلم نوری رو به صفحه الکترونیکی چیزی رو ثبت می کنید، تأثیر فلان فعالاتی می مونه، همین کاری که الان می کنند ثبت دیجیتال با گل خودشون می کنید اطلاعات. اون قلم تبدیل شده الان به قلم الکترونیکی، این هم حکم قلمه. بگید این قلم رو حذف کنید از سبد کالایی جامعه، توش چیز دیگه ای بیارید. اما همینجوریه دیگه، ما چراغ گرسوز داشتیم یه موقع بحث می‌شد این جایز استفاده کردن ازش به چه نسبت تولید، حالا میگید نه بهینش کنید، اینو حذف کنید جاش مثلا این ابزار جدید رو بیارید. پس یک موضوع رو شما از سه زاویه میتونید حکمش رو بحث کنید. الان معمولا اولی شما تو فقه دنبال میکنید، دومی و سومی چه کارشناسا دنبال میکنن، هیچ ربطی به فقه نداره. میان یه الگوی تخصیص میدن، ما خروجی الگوی تخصیص رو با احکام فقهی شورای نگهبانی خروجیش رو عرض کنم ویرایش میکنید، یه ویرایش به خروجیش میزنید. برنامه بودجه همینه دیگه، نیازمندی‌های مختلف جامعه رو در نظر می‌گیرم، برای این سطح از نیازمندی‌های جامعه در یه برنامه 5 ساله برنامه می‌نویسم. سال اول چجور، دوم چه، هم نظام تخصیص میدن هم نظام بهینه، تو طول 5 سال وضعیت رو بهتر می‌کنند. این دو کار رو با هم می‌کنن، هم نظام تخصیصه هم نظام بهینه و اصلاح. شما ببینید سطح نظام تخصیص رو ما اصلا موضوعی ازش بحث نمی‌کنیم. این کالا میاد میگیم جایز است مصرف کنی یا نه، اون یکی هم میاد میگیم جایز است مصرف کنی یا نه. کالای فرهنگی داریم، کالای اقتصادی داریم، کالا درست. نظام تخصیص رو ما ازش بحث نمی کنیم، چقدر تخصیص بدید به صنعت، چقدر تخصیص بدید به خدمات، چقدر تخصیص بدید کشاورزی، اصلا چرا اینجوری تقسیم میکنید نیازمندی های جامعه رو به صنعت و خدمات کشاورزی، چرا جور دیگه تقسیم نمی کنید؟ این مدل تقسیم است تو فقه بحث کردیم. تو فقه شما یه مورد بیارید که این تضاهم نیست، این تضاهم نیست، نه این تضاهم نیست، این نظامه، این نظام تعاضده، نمیدونم این این تضاهم نیست، این نظام تعاضده. تضاهم میدونید کجاست؟ نظام تخصیص درسته ممکنه یه نسبتی هم با تضاهم داشته باشه، اصلا بحث تضاهم نیست، بحث نظام تعاضده که چجوری اینا رو ترکیب کنید که ترکیب بهینه حاصل بشه، نه اینکه صرفا میخواد رفع تضاهم کنید. در تضاهم شما یه قدرت میبینید با دو تا تکلیف ابتداعا قدرت من نسبت به اونها اطلاق داره، من هم میتونم نجاست مسجد رو رفع کنم، هم میتونم صلاتم اول وقت بخونم. یه موقعی در مقام امتثال، حالا البته بعضی بردن اینو تو مقام جد، تو مقام امتثال من عاجزم از این که هم نماز بخوانم هم ازاله نجاست کنم، میگید یه قدرت صرف چی بکنم؟ قدرت اول مطلق میبینی، اما در جامعه اصلا قدرت مطلق ما نداریم، یه نظام قدرت داریم تخصیص به موضوعات، تخصیص نظام قدرته با صرف اهم مهم نمیشه اینو درست کرد، یه قواعد پیچیده‌تری داره. میخوایم یه نظام متعاضد درست کنیم، همینو یه جوری ممکنه شما ترکیب کنید همدیگه رو نقض بکنم. من یه مثال بزنم، شما توی یه کارخونه اتومبیل تولید میکنه، 50 مثلا قسمت داره، این قطعه رو یه جایی باتری درست، شما چقدر باید بودجه به هر کدوم از اینا نسبت بدید که بهینه باشه؟ ممکنه یه ذره بودجه این بخش رو اضافه کنید کل تولید به هم بخوره. شما فرض کنید یکی از قطعات رو بودجهشو کم کنید، کل کارخونه متوقف میشه، این گلوگاه کل کارخونه میشه. چجوری میشه نظام تعاضد درست کرد؟ نظام نسبت ها رو هم اولویت های کیفیشون رو سنجید هم اولویت کمیشون. اولویت تضاهمی که شما میگید اهم، اینا اولویت کیفی درست میکنه، اونم اولویت کیفی بین دو چیز درست میکنه. اگر متغیرها 10 تا شدن نمیتونه اولویتش رو معین بکنه. چجوری میشه اهمیت بین 10 تا متغیر رو؟ مثال من بزنم،
شما مثلا میگید ما خوب شب که بیدار میشیم این مسئله مبتلا به همه اهل عبادت، نماز شب که بخونیم، زیارت عاشورا بخونیم، قرآن هم تلاوت بکنیم، جامع کبیر هم که خوبه، ذکر صلوات هم که ذکر خوبه، عشق بر سید و شهد هم که خوبه. بعضی از هم شده تا سهر فقط گریه میکرده بر سید و شهد. من مولا در بنده اینجوری بود، خیلی شباش فقط با عشق میزشت 3 ساعت درست از آن میشده ایشون نمیسه نماز شب بخونه عشق. کدوم چجوری تخصیص بدم؟ اگر آقایم با اهم مهم یک فقیه بیاد به من بگه من اهم مهم کردم، گفتم که نظام تخصیص چجوری است؟ چقدر وقت تو به این تخصیص بده؟ چقدر داشت بگم؟ نه اهم مهم نیست. نه ببینید، اولا سی اهم مهم درست نکنید، باید شما عوامل کیفی متعددی بگید. بگید مثلا این اصلیست، این فرعیست، این تبعی. اهم و مهم رو تبدیل کنید به قواعدی، بعد اینا تازه که اصول کیفیتونه، نسبت‌های کمی شو چجوری، نسبت‌های ریاضی شو چجوری برقرار کنید. بودجه رو که فقط به اصول کیفی نمی‌بندن که، تناسبات کمیش چجوری میشه. من میخوام یه شب دوستان عبادت کنم، چجوری عبادت کنم شما بفرمایید. اهم و مهم کنم، اهم و چجوری، اهم همه اهم و مهم شما تبدیل کنید به قواعدی که از توش یه نظام در بیاد. این یه قاعده اهم و مهم باب تزام، از توش نظام در نمیاد در مقام امتثال. نه سقران، این یه قاعده بعد در چندین قاعده کیفی کنار هم بنشینن. حالا یه بحث جدی دارم، به جد باید عرض کرد، نظام تعاضد غیر حل تزاهمه. آقایون در مقام امتثال توجه به حل تزاهم داشتن، قدرت و نسبت به تکلیف مطلق میگیرن، یه جایی دو تا تکلیفی شروع من میاد، حالا چجوری حلش کنید؟ میگن آه هم مهم، یا مثلا فرض کنید تعیین تأخیری، قواعدی که فرمودن که عمدشن همون هم مهم. این یه دونه قاعده، از توش نظام تخصیص بیرون نمیاد. یعنی بودجه سالانه را با نظام اهم و مهم نمی نویسن. اناعت میفهمید قواعد پیچیده‌ای وجود داره. شما مبانی یا به تعبیر دیگه اسناد برنامه‌ای رو وقتی منتشر می‌کنم ببینید چه قواعدی رو به کار می‌گیرن که یه برنامه می‌نویسن که مثلا فرض بکنید یک رقم بودجه رو به صدها موضوع تخصیص می‌دن. این موضوع رو اولا همه عرض نمی‌بینن، ابتدا یه تقسیم بندی کلی می‌کنن، میگن صنعت، کشاورزی، خدمات، بعد درون هر اینا هر کدوم باز تقسیم میکنن. این مدل ها و اهم و مهم درست نمیشه. مدل الگوی برنامه ریزی اجتماعی غیر از قاعده اهم و مهم، بله یه قاعده هم که یه موارد درش به کار گرفته میشه قاعده اهم و مهم، الگوی برنامه ریزی اجتماعی که قاعده اهم و مهم نیست که. حل تزاهمات جزئیه که یه مورد پیش میاد، بله فقهای ما انجام داد. نهد میکنید مثلا فرض کنید اونجایی که میخواستن نسبت بین ادله رو بسنجن در مقام جهل، نه در مقام امتثال، در مقام استنباط خود حکم، درست؟ فرض کنید گفتن آن مخواست داریم مطلق و مقید، یه جا دیدن 3-4 تا دلیل و هم دیگه نسبت دار نیستن، مثلا رسیدن به یه جنس دیگری از جنبندی ادله، نهد میکنید. بنابراین من عرضم اینه که حال برای تعبیری انقلاب نسبت رسید، میگن وقتی اینجوری شد انقلاب نسبت درسته یا غلط. ولی این غیر از اینه که حالا شما بخواید نسبت بین احمه عدل رو با هم بسنجید، حالا اینو بعد عرض میکنم. بس این یه مسئله که شما یه بار حکم عنوان کلی میدید، یه بار حکم عنوان کلی نمیدید، حکم نسبت ها رو بخواید استنباط. چه نسبتی؟ حکم چه نسبتی؟ غیر حکم عنوان انتظاری ها، جنس دیگری است. حکم نسبت میخواد استنباط کنید، توی یه مرحله حکم بهینه موضوع میخواد استنباط کنید، چقدر لازم است تغییر کنه. این دیگه نمیشه بگید با حکم تزاهم و اینو که یک تزاهم که اینجا قطعا نمیاد دیگه، من چقدر اینو تغییر بدم، چقدر صلاح است، به کدام سمت، چجوری تغییرش بدم. مثلا این در مقام امتثال فردی ها، در این مال مقام امتثال فردیه. در مقام امتثال فردی که شما میخواید برای زندگیتون برنامه ریزی کنید، یه احکامی دارید. تو رساله هم نوشته نماز شب مستحبه، نمیدونم نماز بر پدر مادر خودن مستحبه، جمع کنید مستحبات با هم دیگه، یه شب دو شب شما میخواید پرش کنید، چجوری جمعش کنید؟ یه فقیه بیارید این کار کرده باشه، یک دونه فقیه. نه میخوام بگم قواعدش هم دست نیامده. اگه کار کنیم قواعدش هم پیدا میکنیم، ولی کار نکردیم قواعدش هم نداریم، که محل بحث نیست. فقها یه جایی رو کار کردن، آرام آرام از فقه اومدن به سمت اصول، قواعد استنادش هم تمام کردن، ولی اینجا رو کار نکردیم ما. اون کاری هم که انجام دادیم جواب نمیده. برنامه‌ریزی در مقام امتثال، من دارم موضوع رو فعلا بحث میکنم، حکم سر جای خودش. نظام نسبت ها موضوعات رو به معنی به همدیگه مرتبط و یه کل دیدن و نسبت هاشو تنظیم کردن، غیر از اینه که یه موضوع و حکم عنوان انتزاعی خود رو استنباط کنید. یه بار حکم انتزاعی صلات اللیل رو استنباط کردم، مستحب است، مستحب مؤکد است مثلا. اینم حالا محل بحث. ما یه احکام خمسه درست کردیم، ظرفیت ادله رو کاهش دادیم، چون همه کسرات ادله رو خب تو 5 تا مفهوم بریزیم نمیشه بریزی، حالا می‌ریزیم اضافات چند تا چی می‌کنیم. بله اینم مستحب، اونم مستحب، مستحب اون چه تفاوتی داره دیگه؟ مستحب دیگه، آخرش مؤکد است. واقعا این روایت میگه مستحب مؤکد است؟ عنایت می‌کنید یا نه ما خودمون یه چیز درست کردیم بعد هرچی هم اضافه میاد تو این نمی‌گنجه دیگه می‌ریزیم دور دیگه؟ اینا اونها اضافات ادله ما هستن. اشکال دیگر است تو استنباط. قرار زمینه حالا شما استنباط کنید نماز شب مستحب، احسان به والدین مستحب، خدمت به فقرا مستحب، زیارت عاشورا مستحب، تلاوت القرآن بشمرید ده ها مستحب، چجوری کدوم انجام بدم؟ ذوقی میشه دیگه، ذوقی میشه. یعنی مکلف میتونه بفهمه، این کار استنباطی نیست، مکلف بفهمه. نه مختاره، یعنی اولویت کاری کرد که اولویت نداره، چون بله چون بله نرفتیم دنبال استنباطش کار نکردیم، میگه من کار دلت میخواد بکنم. این معنیش نیست که در دین بهینه مدل بهینه نداریم. من ارزم اینه مستحب خود نظام میگم این عمر ما برش درست کردیم، اینم جز رهزنهای ما شده، اسم همه رو گذاریم مستحب، اون همش مستحب. ما مستحب تو روایت که ادله که نداریم که، یا ادبیاتی به نام مستحب درست کردیم همه رو بزنیم زیر مستحب، هر چی هم با هم تفاوت دارن قیچی میکنیم، میگم به بقیش بریز دور، همه هم مستحب با. در حالی که اگر ادله رو شما بیان لسانش رو ببینید میتونید آرام آرام بفهمید که چه نسبتی میشه به این رو برقرار کرد، ولی قواعدش غیر قواعد استظهار حکمه موضوعه. قواعد استظهار احکام موضوعات به عنوان کله. اگر من میخوام یه کل درست کنم از اینا چجور باید درست کنم؟ این در حوزه فردی من عرض کردم دیگه. یه نظام امتثال میخوام داشته باشم، نه امتثال این حکم جدا و اون حکم جدا. یه منظومه امتثال میخوام داشته باشم، مدلش چیه؟ خب این باید فقیه استنباط کنه، این کار به من عرف که نمیشه واگذار کنه. الان ببینید اونهایی که تو علم اخلاق هم همینطوره، فرق علم اخلاق با عرفان عملی همینه. در اخلاق میگن این مستحب، اینم خوبه، اونم این رذیله است، این فضیلت، این یه حد اکثر یه اولویت های کیفی هم بین وضعیش درست میکنن. در عرفان عملی این کار نمیکنه، میگه منازل داره، تو منزل اول این صفت رو از خودت دور کن، در دور کردنش هم اینجوری از خودت مراقبه کن، حالاتی که به تو وارد میشود تو این مراحل اینهاست، مراقب این حالات هم. این غیر از کتاب اخلاقه، یعنی مراحل تغییر رو داره بررسی میکنه، میگه این موضوع من میخوام این خلق رذیله رو از بین ببرم، اینجوری از بین ببرم. پس بنابراین شما این بابا موضوعتون یه موضوع انتظاری اثبات بکنید، صلات الله حکمش چیه، نماز جمعه حکمش چیه، غیبت حکمش چیه. یه موقعی میخواید نسبت بین این موضوعات رو برقرار کنید در مقام امتثال، در مقام استنباط فعلا نیستم، در مقام استنباط نمیگم بین ادلهش نسبت برقرار، اون یه کار مال مقام حکمه، مقام موضوع. موضوع چیست؟ موضوع بحث ما اینه که ما میخوایم نسبت بین اینها رو پیدا کنیم. نسبت بین اینها چیست؟ یک کل میخوام درست کنم، یک کل میخوام درست کنم. این کل چگونه نسبت بین عواملش رو برقرار کنم که کل سالمی باشه، کل صحیحی باشه؟ حالا یه قدم جلوتر میگه حالا امشب اینجوری عبادت رو ترکیب کن، این هفته، این یه ماه، این یه سال. یه خورده که گذشت عدد این ذکر رو کم کن، عدد اون ذکر رو. این آقایونی که مربی سلوکن این کار رو بکنن دیگه، منطقه به گمانه من بیقاعده است. حالا ممکنه برای خودشون یه قواعدی هم داشته باشن. این موقع من مکررم پرسیدم این اعداد که میدید پایگاهش کجاست، گفتن لابد یه قواعدی داریم. فقط گفتن لابد داریم، ما که از منم خیلی تشخیص نگردم، ولی لابد داریم میدیم. ما میگیم انشاءالله دارم، چه بهتر. بهینه شنین که آقا شما وقتی میخوای اخلاق خودتو اصلاح کنی، مثلا تو ذکر میگم آقا این ذکر رو امشب بگو، اون ذکرم بگو، ولی این اول باشه، او دو تعدادش اینجوری باشه، بعد یه هفته تعدادش رو تغییر بده، اینو 5000 تا بگو، اونو 2000 تا بگو. این کارو دیدید این از کاری که میدن اینجوریه دیگه. حالا من سادهشو عرض کنم، شما اهل فن نشست. ببینید این غیر از حکم یک عنوان انتزاعی، موضوعتون ذکر استغفار نیست. بله ذکر استغفار گفتن مستحب است، آثاری هم داره، عجب انسان از بین بره گناهانش رو پاک میکنه، بشمرید آثار زیاد. ذکر لا اله الا الله افضل از کاره. حالا چقدر نسبت بینش برقرار کنیم؟ کسی در روز 100 مرتبه لا اله الا الله بگه، کسی از اون افضل نیست الا اینکه بیشتر گفته بده، چجوری جمع کنیم؟ از این حوزه خصوصی بگیرید تا تو جامعه هم همینطور. بسم الله. شما یه بار میخواد عناوین مستقل رو امتصم میخوام نماز بکنم، نافله شب بکنم، نماز ظهر بکنم، موضوع بحث من اینه. یه بار نسبت بین این افعال رو میخواد برقرار کنید، نظام نسبت میخواد دور. یه بار بهینه نسبت میخواد برقرار کنید، میگه تو 6 ماه اول بهتر این ذکر رو کمتر بگی، این خاصیتش برای تو چنان، تو 6 ماه دوم تعداد رو اضافه کن. خب اینا مربوطه به دینی یا به دین نیست، خلاصه. این منصوب به دینی چجور نسبت برقرار میکنی؟ کل سازی به بهینه کل غیر از حکم، غیر از امتثال یک موضوع، حکم یک موضوع غیر از حکم نسبت ها به بهینه نسبت هاشه، حکم تغییرات یک موضوع. شما الان یه نظام مثلا بانکداری دارید، گردش اعتبارات اجتماعی، یه نظام مالی بازاری دارید، بازار مالی دارید، بورس. خب یه بار شما بحث میکنید از این که این موضوع الان احکام حقوقش چیست، تجزیهش میکنید، میگه دو این عملیات بانکی انجام میشه، اینو با اجاره درست میکنیم، اینو با مزارعه درست میکنیم، اینو با مثلا بی درست یه عقودی رو به کار میگیرید درستش میکنید، جدا جدا میبینید اینا رو درستش میکنید. میگم نسبت بین اینا رو چجوری برقرار میکنید؟ دو، بانک مگه فقط کارش پول قرض دادن، قرض گرفتن، تنظیم اعتبارات اجتماعی میکنه؟ پولای خرد رو جمع میکنه، اینجا متمرکز میکنه، بعد بانک‌ها زیر بانک مرکزی اعتبارات رو توزیع میکنن، ثروت جابجا میشه، مالای بزرگ درست میشه، مردم هم فقیرتر میشن. بانک فقط عقد اجاره نیست که، یه کار دیگه ای داره میکنه بانک، در غیر از این قراردادهای خرد یه کار دیگه انجام میده، یه تصرفات دیگه ای میکنه، تنظیم اعتبارات میکنه، تخصیص میده، تخصیص امکانات به جاهای مختلف میده، با تخصیص امکانات کل حوزه اقتصادی رو جابجا میکنه، معیشت مردم رو تعیین میکنه، نمیدونم این کار از این کارا دیگه، خلق پول میکنه، بعد اجاره تورم میکنه برای طبقه پایین، یه جوری خرجش میکنه. بانک چیه؟ موضوع فقط همین یه عنوان انتظاریه یا نه یه کل مرکب مقوماتی داره، نسبتای بینش برقرار میشه؟ بهینه نظامه پولی چیه؟ من اون 600 در بانک ربویه که فرمودن که الان هم در همین حد بحثای فقهی ما، جلوتر از بانک ربویه من 600 نیست، ایشون میگه من مال دوران حکومت که نمیگم که، مال دوره ای که شما در اسرتید مجبورید معامله کنید با این بانک ها، من میخوام تصحیح کنم رفتار فرد، معاملات فردی شما رو بکنم. من نمیخوام بگم حکومت چجوری تنظیم بکنه که گردش اعتبارات داشته باشه. هر موضوعی روش دست بذارید همینطوره. شما یه وقت بحث از عناوین کلی میکنید، یه بار از نسبت ها، یه بار از بهینه. تو جامعه هم بیاد همینطور. نه خب هم ما اونو اونا جای بحث دیگه، کی میگه فرهان ما حجته؟ چرا داریم کار نمی کنیم؟ وقتی کار نمی کنیم همه میشه آقا قطب قولش حجت است دیگه، ولی یه خداست قولش حجت، یعنی در مقام اسمت میشونیم فرد قولش حجت معصوم، معصومی که قولش حجته، بعد استنادی داشته باشه تو حجت باشه، استنادش هم بعد معلوم میشه تو حجت باشه. این حتی میکنه نه چرا استحسان؟ نه اما بگم استحسان نکنید، استصلاح نکنید، لسان عدله رو با هم بسنجید، نسبت ارائه کنید. کی گفته یا سکوت کنیم یا دوچار استصلاح و استصلاح چی بشیم؟ قیاس بشیم. نه قیاس و استصلاح بکنید نه سکوت بکنید. استنباط، حالا شما اینه من از که در واحد فرد دارم میگم. ببینید شما فرد دارید، گروه دارید، سازمان دارید. سازمان چجوریه؟ من ساده شد مثل یه لشکر. شما در یک لشکر که تنظیمش میکنید، نظام افعالی که انجام میگیره چیه؟ دستبندی میکنید لشکر. فرض کنید الان توی دستبندی کنونیتون میگید بخش هوافضا دارید، درست؟ بخش نیرو هوایی داریم، نیروی دریایی داریم، نیروی زمینی داریم. یه موقع نیرو هوایی هم نبوده، هوافضا که هیچی، نیرو هوایی هم نبوده، فقط نیرو زمینی بوده، نیرو دریایی هم نبوده. میگید نه ما نیرو دریایی داریم، زمینی داریم، هوایی داریم. تو نیرو زمینی تو میاد دستبندی میکنه، آخر میسته مثلا یه لشکر. حالا دستبندی یه دونه، من فقط لشکرشو بس میکنم، مرکب بالاتریه. یه لشکر یعنی چی؟ افعالی که یک لشکر انجام میدن، افعال تکراری، همشون یه کار میکنن، مثل نماز جماعتی که همون با هم رکوع میریم با هم سجده میریم، فعل جمع گروهی همون داریم نماز میخونیم، یه مطالعه امام جماعت با ما یه تفاوت داره، قرائت میخونه ما نمیخونیم مثلا، از ما نیابت میکنه در واقع، ولی همون نماز میخونه، اینجوریه. یا نه هر کسی هر بخشی یه کاری میکنه، تو اون بخش هم هر کسی یه کاری میکنه، یه افعال، این افعال افعال از هم جدا هستن یا یه نظام افعالن؟ شما توی یه لشکر اگه یه بخشش رو تورمی رشد بدید، کل لشکر متلاشی میکنید، درسته؟ شما یه لشکر در حال جنگ با دشمنه، اگر قسمت تدارکاتش ظرفیت تدارک این جمعیت رو نداشته باشه، کل لشکر شکست میکنه. واحد پشتیبانیتون نسبتش با واحد خط مقدمتون یکی نباشه، لشکر شکست میخوره. هر کدوم یه کاری میکنن، این کارا هم با یه نسبت خاصی با هم تنظیم میکنن. تو خود واحد پشتیبانی ده ها فعله، یه بخشش رو اضافه کنید بخش کم، شکست میخوره. یه واحد تدارکات داره، مثلا اگه آشپزخونه که باید غذا بپزه برای 5000 تا آدمی که تو دمای 55 درجه دارن می‌جنگن، اگه حواسش نباشه، اگه نتونه به وقت برسونه، اگه نتونه غذای مناسب تقدیم و بشونه، هر کدوم کاری انجام میده، یه کار که انجام نمیدن. توی کار خود، توی آشپزخونه‌ش هم که می‌رید آقا آدمای متعدد، یعنی که محاسبه طبخ غذا رو می‌کنه، که محاسب سنجش مثلا وضعیت سلامت لشکر میکنه، وضعیت آب و هوا رو، عوامل رو میسنجه، این غذا رو درست میکنه، به این ترکیب درست میکنه، درسته؟ گاهی با واحد پزشکی میان میگن که الان چون وضعیت اینطوری، اینجوری تغذیهش باید این باشه. یه کار که نیست، ده ها و صد ها کاره. این صد ها کارم رها نیست، هر کی خواست بیشتر کار کنه رو کمتر کنه، اینجوری نیست. یه لشکر وقتی میره، یه نفر یه خطر قبل نداره، یه قدم جلوتر از بقیه بره، باید افعال هماهنگ باشه. این نظام افعال هماهنگ غیر از یک فعل واحدی است که همه نماز میخوانیم، همه روزه میگیریم. برایند این نظام افعاله. اگر این نظام افعال درست تنظیم نشه، یه بخشش کمتر از حد باشه یا بیشتر از حد باشه، کل لشکر شکست میخوره. لذا به یه معنا این یه عباد پرستش جمعی است، مثل نماز جماعته. همه تو افعال هم دیگه شریکیم، تو عبادت هم دیگه شریکیم. یه فعل بزرگ رو داریم با هم انجام میدیم، اون فعل بزرگ خروجی فعل همه ماست. این افعال هم افعال از هم جدا نیست، افعال به هم متقربه، درسته؟ یک افعالی به هم مرتبط میشن، یه فعل بزرگ انجام میگیره، اون فعل بزرگ یه حکم داره. با چی؟ اصلا فقه اولویات درس کردم، من فقط میخوام نسبت به اولویت معین کنم. من دارم چیز دیگه میگم، میگم نظام موضوعات و نظام احکام، بس اولویت دیگه فقط نیست. ببینید شما یه نظام افعالی دارید، این نظام افعال باید انجام بگیره، این نظام افعال در ارتباط باید با هم دیگه هم باشه، هر کدوم با دیگری باید نسبتی برقرار کند. این نسبت اگه متناسب نباشه کل متلاشی میشه. یه کارخونه دارید، همه میخوان یه اتومبیل بسازن، هر کسی برای خودش بره، جدا جدا نیست که. یه مهندسی کل دارید، تو هر سطحی مهندسی های خرد دارید، معین میکنن هر بخشی به چه نسبتی چه کاری رو باید انجام بده. اگر یه بخش کار خودشو درست انجام داده، کل تعطیل میشه، کل صدمه میبینه، درست؟ این افعال متقوم، این نظام افعال یه حکم داره همش، مثل نماز، همه تو نماز بخونه، از صلات و واجبتون همه بخونه، همه حمله کنید، اینه. یا وقتی یه دستور بدید اعدو لهم ما استطعتم من قوه، معنیش اینه که باید یه نظام افعالی انجام بگیرد، از پژوهشش بگیرید تا تولید سلاحش بگیرید تا بافت نیرو انسانیش بگیرید تا آموزشش و بشمورید دیگه. به یه فرمانده لشکر یه دست. پس ببینید نظام موضوعات داریم و نظام افعال. این نظام افعال باید با هم هماهنگ بشن، متعاضد بشن، مکمل هم دیگه بشن، نه فقط مزاحم نباشن، باید متعاضد باشن. یه وقت دو تا واحد بر علیه هم کار میکنن، میگن نه هم هر دو کار میکنن، هماهنگ نیستن. واحد پشتیبانی به خط مقدم هماهنگ نیست، واحد تدارکات هماهنگ نیست، نه اینکه مزاحم هم نیست، هماهنگ نیست. اون وقت دیگه میشه جامعه بزرگ دیگه. من دارم روی لشکر، یه سازمان کوچکه، برسید به جامعه که جامعه بزرگ این کسراتش رو باید تنظیم کنی با احکام عناوین کلی که نمیشه که. میشه؟ بالاتر از رابطه فقه و اخلاقه. نه ببینید، من قبول دارم بحث رابطه و میدونم تو رابطه فقه و اخلاق چی هم گفتن. تو رابطه فقه و اخلاق هم بوق از در گشاد زدن، اخلاق و حاکم بر خدا میکنن، بر فقه هم حاکم میکنن. غربی ها که این کار میکنن، حسن و قبر رو حاکم میکنن بر فعل خدا، به بعد میگن شریعت باید زیر حسن و قبر اخلاقیه. اینا حالا حرفای اونجا رو، یعنی میخواد بگید نسبت برقرار میکنن. بحث من فقط نسبت نیست بین علوم، این یکی از کارهاییست که باید شما باید بین استنباط بین استنباط، معادله و برنامه‌ریزی باید اعتبار در شبکه درست کنید. استنباط هم نظام استنباط باید باشه، یعنی مجموعی از استنباط ها باید به هم مرتبط بشن. هیچ ربطی به اخلاق و فقه نداره این فرمایشات، به اخلاق و فقه نداره. نه اخلاق و فقه نیست، بس اخلاق تحریم فقه ها، بس تحریم اینطوره، این ربط اخلاق و فقه نیست. تا اینکه شما میفهمید من میگم بحث فقه نیست، باید تناسب دین، نه فقه. فقه موجود شما ممکن نسبتی با توسعه نداشته باشه، نسبت بین استنباط و امر توسعه که همه اینا که میگه توش هست. دین چه نسبتی با توسعه داره؟ تکامل اجتماعی. من میگم شما نه، ببینید اول شما بگید ببینید اینا، ببینید اینا که میگید ذیل مدل بزرگتر، اینطوری نیستا. نه نه، ذیل مدل بزرگتری باید اینا اتفاق بیفته، همه این اصلاحات باید اتفاق بیفته ذیل مدل شامل، و الا هر کسی از ظن خود شد. یکی میگه آقا فقه المصلحه، یکی میگه فقه العداله، هر کسی میبره یه. همه این متغیرها باید با هم درون یه نظام شامل دیده بشه. اون نظام شامل نسبت بین فقه و تکامل اجتماعی است. من که موکل روی دونا نیستم، اینا قبول دارم. نه نه حتما همینطوره، حتما همینطوره. لذا ما میگیم توسعه غیر پیشرفته. تکامل اجتماعی از منظر دین یعنی چی؟ اول اینو باید تعریف کنید. نسبت بین از منظر دین هر کسی هم نیست. مگه در فقه الان هر کسی حرف دلش بخواد میزنه؟ مگه میشه هر کسی حرف دلش بخواد؟ وقتی مستند شد بس، سر استناده. میگیم همینو چیو بخواید استناد کنید؟ اول بحث ما اینه، شما در علم اصول میخواید چه چیزی را به حجیت برسانید؟ میخواید به حجیت برسونید روش استنباط تنجیز از معلوم الاجمال. این علم اصول ما اینه. برمای خوبی دیدید که دیگه قله اصولا اول علم اصول میگن ما علم اجمالی به تکالیف داریم، این علم اجمالی تنجز داره، برای امتثالش و خروج از عقوبتش نیاز داریم بفهمیم، فهمش استنباط میکنه. پس اجتهاد ابزار تنجز نسبت رسیدن به تنجز و تعذر نسبت به احکام معلوم الاجمال. این یه سطح از اجتهاده. یه بار میگید ما میخوایم تکامل اجتماعی رو اداره کنیم، اون کاری که الان دولت ها در جهان میکنن، مدعیان توسعه میکنن، مدعیان نظم جهانی، سند 23 میگه کل جامعه جهانی میخواد تغییرات رو کنترل بکنه. دین نسبتی با این تغییرات داره نداره؟ اگه تغییرات داره با این رساله میخواید اون تغییرات رو اداره بکنی؟ میای رساله کفاف اون کارو نمیده، مال یه سطح دیگری از بندگی است. من میگم شما اول بگید میخواد فقر رو به کجا ببره. من که عرض میکنم از احکام خرد کلان و توسعه شروع میکنم و میگم آقا شما حکمتون گاهی ناظر به موضوع انوار موجود، گاهی نظام نسبت، گاهی تکامل، این گاهی در باب فرد، گاهی در باب گروه، گاهی در باب سازمان جامعه است. و بحث تکامل اجتماعی موضوع فقه اداره است. فقه اداره حتی موضوعش نظام اقتصاد نیست، تکامل اجتماعی. زین تکامل اجتماعی نظام اقتصاد، فرهنگ، سیاست هم شکل میگیره، تکامل پیدا میکنه. البته شما اگه بخواید این کارو کنید باید نگاهتون گسترده بشه، نسبت‌ها رو ببینید، نسبت بین فقه و تفقه دینی و حتی علوم هم باید ببینید، نه فقط نسبت بین مناسبات درون دینی رو ببینید. علم چه نسبتی با فقه، چه نسبتی با اداره داره، چه نسبتی با معادله و علم داره؟ شما اگه نتونید شبکه عقلانیت درست کنید، اون که امام می‌فرمودن باید دانشگاه و حوزه در هم ذوب بشن، مخصوص شخصیت حقیقیش که نیست، اگر نتونید شبکه تحقیقات درست کنید که تحقیقات حوزه با پژوهشگاه‌ها و آکادمی‌ها و مرکزی که تولید دانش می‌کنن با دستگاه برنامه‌ریزی یه شبکه تحقیق بشه در یه دادستر مستمر، ظرفیت فقه هم به ظرفیت اداره فقه و اداره برسه، وقت ممکنه شما اداره اسلامی داشته باشید. ولی اگه ظرفیت فقه رو ارتقا نبخشید کار حل نمیشه. ظرفیت فقه رو حل بکنید، بحث معادله رو رها کنید. معادله ای که مبتنی بر چارچوبات تو پارادایم دیگره به درد اداره اسلامی نمیخوره. هر دو اینا رو داشته باشید. از اینا مدل برنامه‌ریزی درست نتونید استنباط بکنید که حالا اینا رو با چه شیوهی تبدیل میکنن به یه برنامه. یعنی اگر نتونید نسبت بین استنباط علم و امر برنامه‌ریزی رو برقرار بکنید، به یه شبکه‌ای از تحقیقات با هم دیگه گره نخورن، نمیتونید کشور اداره اسلامی بکنید. این آخر حرفی که من خواستم عرض بکنم. فرمایش شما بله بخشش حتما بعد تو فقه خود این فقه بعد من حتما بعد رعایت بشه اینا. بله اول کلام دیگه. بله ولی معناش این نیست که مبتنا به یه اینا این که ما میگیم استنباط باید حجیت پیدا کنه به خاطر همینه که نباید به نسبیت بدخیم مبتلا شیم. هر کسی میگه منظر من این است، یکی دیگه کاری نداره که چگونه میشود اجتهاد رو ارتقا بخشید استنباط حوزه. ببینید فرق استنباط حوزه با همین استظهاری که من نظرم این است اینه که استنباط حوزه یه استنباط مبتنی بر قواعد به حجیت رسیده است. حجیتش هم بوده استفراغ وسع تاریخی روش شده، یه بنای بتون آرمه درست شده، این ورش ما همینطور بیا احتمالات من نظرم نیست، اونو میگه من نظرم آن است، به نظر من عدالت رو اینجوری کنید. ما بحث ما همینه که اولا اگر فقه یک حکم میخواهد از حکم موضوعات به حکم نظامات به حکم به حکم اداره ارتقا پیدا کنه یا نه، ما میخوام فقط احکام موضوعات رو بفهمیم، میخوام احکام نظام کلان اجتماعی رو و بالاتر از او احکام تکامل اجتماعی هم بفهمید، احکام سرپرستی رشد رو میخواید از دین استنباط کنید یا نه. اگر میخواید استنباط کنید با همین قواعد علم اصولی یا نه، حتما در قواعد اصول بعدیتون تعبد هست، قاعده مندی هست، همین چیزی که الان تو علم اصول دارید. علم اصول ما مبتنی بر تعبد به منابع و بعدم میخواد قاعده مند کنه این تعبد رو، یقین مقنن میخواد درست کنه، اینکه بحث از حجیت یقین میکنن، بعدم میخواد این رو به تفاهم برسونه. فقیه نمیگه که من یه قواعد تو علم اصول بر خودم دارم شما از من نپرس. میگن آقا قواعد چیه؟ بحث میکنن یا میتونه اثبات کنه این قاعده گفتی یا نمیتونه. اگه نتونست با ابران اثبات کنه بعد دست بردار از حجیت ثابت میشه، اگر اثبات کرد بقیه هم باید تبعیت کنن. یعنی تعبد، قاعده مندی و تفاهم سه رکن اصلی اجتهاد این باید محفوظ باشه. مصادر علم و اصول هم عرف و قلا عقل، اینا مصادر و اصول هم قواعد و اصول یا عقلی است یا عقلایی است یا عرفی، منبع نیست تو فقه، ولی در علم و اصول منبع اینا. آقایون میخواین منبع فقهش کنن ببرنش تو فقه، بنای عقلا رو توسعه بدن باش فقه رو توسعه بدن. نه خیلی بنای عقلا اگر میاد باید اصول اول باشه، توسعه قواعد استنباط به حجیت برسونی. قواعد علم اصول یا عرفی هن یا عقلایی یا عقلی هن، قواعد استنادا نه قواعد فقهی، نه احکام فقهی. من عرض کردم از این منظر من میخواستم بحث بکنم، عرض کردم پرمایشات شما که درون تفقه دینی بیایم نسبت اجزایش رو برد، این یه قدم اصلا بعد از این نیست که من عرض میکنم. شما بگید استنباط بعد ارتقا پیدا کنه یا نه، تا کجا باید بره، با باید برسه به فقه نظامات یا برسه فقه سرپرستی به اداره تکامل اجتماعی؟ این ماموریت دینه یا نه؟ باید بحث بشه. بحث دار، ممکنه کسی بگه نه ماموریت دین نیست، ممکنه کسی بگه نه اداره ربطی به دین، اداره امر اوغلاییست، که ممکنه منم این همه میگم، میگم حکومت امر اوغلاییست. البته فقیه باید اونجا حضور داشته باشه، نظارت داشته باشه، و بعدم باید از طریق مجموعه فقها نظارت بشه که از دایره احکام فقهی خارج نشه. ولی امر عرفی محض است. اینه من اون شیصد میگم تو منطقه فراغ از احکام الزامی اونجا بعد یه تفقه دیگری اتفاق میفته. امام میگه مثلا فقه سرپرستی، نه فقه نظامات، نه فقه و امر سرپرستی اسلامی است. الاسلام هو الحکومه و احکام شؤون ها. این نگاه متفاوته. حالا بحث مبانی است در جای خودش به تعبیر. حالا من یه قدم دیگه متوجه اومدیم بگم ببینید، ما یه حکم داریم، یه حجیت داریم، یه پرستش داریم، همه سایل عبادت و پرستش داریم. دامنه پرستش خدا کجاست؟ اگر فقط در حوزه خصوصیه، اونم برای نماز و روزه است، بقیه جا آزادی، میخوای خدا رو بپرست میخوای نپرست، دین اونجا نظر برده. ولی اگر گفتید تمام حوزه خصوصی من حوزه ایست که باید خدا پرستیده بشود، هر کجا اختیار دارم، تو قلبم، تو فکرم، در فکرم هم حق ندارم، هر علمی میخوام تولید کنم، من با همه قوام باید عبادت خدا رو کنم، اگه عبادت نکنم مبتلا بشه به کفر میشه. اگر پرستشو در حوزه اختیاری، یعنی اونجایی که آدم مسئولیت داره، چه در قلبش، چه در فکرش، چه در جوارحش، گفتید هو پرستش اینجا هست. بعد گفتید فقط پرستش در حوزه حیات فردی نیست که ما با هم داریم یه جامعه درست میکنیم، جامعه هم باید خدا پرستی توش بس پیدا کنیم، همه زندگی ما باید مدارش خدا پرستی باشه. گفتید پرستش تو حوزه جامعه هم هست. اختیارات اجتماعی وقتی در هم تنیده میشه، یه قدرت بزرگ، یه نظام قدرت درست میشه، این نظام قدرت هم باید خدا را بپرسته و این خدا پرستی هم باید بهینه بشه. دین حتما باید دخالت کنه. چرا؟ چون دین مناسک بندگی و خدا پرستی رو میده به ما. اما کسی گفت نه آجون، جامعه برای ارضای نیازهای طبیعی انسان درست شده، یکی از نیازهای انسان هم بندگی خداست، اونو انبیا بگن بقیه شو اوغلا درست کنن، مثلا از دایره دین میره بیرون. قناعت کردید؟ اگه کسی گفت نه پرستش همه عرصه حیات اجتماعی باید عرصه شرک خبیث در هیچ کجا، نه در حوزه حیات فرد، نه در حوزه حیات جمع جایز نیست، دائم باید به سمت اخلاص حرکت. اگر هم حرکت نکردن به سمت دنیا پرستی حرکت میکنن، چون پرستش تعدیل بردار نیست، اختلاف در مناسک و معبوده. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما بدون ما اعبد لکم دینکم ولیا. اونا هم دین دارن، اونا هم مناسک پرستش دارن. پس از پرستش که شروع میکنه که بحث کلامیه، مبنای کلامی حاکم بر اصول و فقه. اگر دایره پرستش رو محدود کردی، دایره حکم محدود میشه، دایره استنباط هم محدود میشه. گفتید پرستش مال همین حوزه احکام فردی و زندگی فردی و اونم در حد تأمین از عقوبته، اینقدر خدا رو بپرستید، میگم میشه همین اشتادر و همین مثال. اگر بگید همینطوری که دشمن برای توسعه همه جانبه پایدار در مقیاس جهانی برنامه ریزی میکنه، دین برای پیشرفت به سمت تعالی پایدار در مقیاس جامعه جهانی طرح داره، میگم اون طرح هم علم اصولش متفاوته، هم فقهش متفاوته. نه متباینه ها، متباین نیست، این فقه عرض کردن فقه اتون آرمیست واقعا. یه موقع من خدمت مزار آقا بودیم رجب هم به اشار آقا فهمدن اون فقه و اصول اتون آرمیست و هزاران از فقها روش کار کردن، حواسمون درسته واقعا اتون آرمیست، مگه اینه نمیخوام خراب کنیم، ما میخوام بگیم رو این بنای بالاتر و رفیع‌تری هم میشود ساخت. پس ببینید تمام مسئله این از کلام که میاد، پرستش، حد پرستش حد فقه رو معین میکنه، حد فقه درون فقه معین نمیشه. و وقتی حد فقه و حد حکم معین شد، حد حجیت معین میشه که ما قواعد استناد به حجیتمون تو چه سطحی باید باشه. اگر فقط احکام موضوعات رو میخواید، همین فقه کافی. اگر احکام تنظیم کل و احکام بهینه و توسعه رو میخواید، این احکام کفایت نمیکنه، یه جنس دیگری از احکام هم لازمه. اون جنس از احکام ممکن اصلا احکام توصیفی ارزشی باشه، فقط احکام تکلیفی نباشه. شما وقت میخواد یه جامعه بسازید، جامعه رو که فقط با احکام تکلیفی نمیسازن که. جامعه احکام توصیفی هست، احکام ارزشی هست، احکام تکلیفی هست. وقتی شما میخواد یه کل بسازید، کل یه فلش به یه جهت داره، احکام جهت میخواد که این رو کجا میخواد ببریدش. جا کل یه مقوماتی داره، مقومات ارکانش ایست، اینا اتفاقا توصیفی هن. اون اولی نوعاً احکام ارزشی، احکام جهت، احکام مقومات توصیفی هن. بعد اگر مقومات یه جامعه این هاست، اون سمت میخوام بریم، تناسباتش حالا شما باید استنباط کنید، میشه احکام تناسبات. اینا احکام متغیر، تناسبات فرق میکنه تو شرایط مختلف. شما یه بیمار رو میخواید بهینه کنید، یه نقطه بهینه دارید، یه عواملی هست، این عوامل رو نسبت بینش برقرار میکنید، تو وضعیت موجود یه نسخه می‌نویسید. وقتی وضعیتش بهتر شد نسختون رو عوض می‌کنید. درسته؟ میگید به سلامت نزدیکتر شده، نحوه درمانش متفاوت. رژیم غذاییش رو تغییر میدید، داروش رو تغییر میدید، ورزشش رو تغییر میدید. نحوه استراحت و تفریحش رو تغییر میدید، میگید بهتر شده. شما میخواید موضوع شما در فقه چیه؟ موضوعتون عناوین کلیه یا کل کل یا بهینه یک کل متغیره؟ این کل متغیرتون فقط فرده یا سازمان ها هم هستن؟ از اون بزرگتر کل جامعه هم هست. شما میخواد برای یه سازمان فقه بدید، الان سازمان ها چجوری اداره میشن؟ با علوم دانشگاهی و آیین‌نامه‌های داخلی. هیچ کدومش هم شورای نگهبان هم نداره، اصلا دین دخالت هم. علوم مختلف انسانی سازمان ها رو داره میکنه. ما الان با علوم انسانی داریم کشورمونو میسازیم، نه با فقه، نه با دین. قانون اساس نظام دولت نیست، جامعه نیست، نظام کلی. این باید تبدیل بشه به دولت و جامعه. درسته؟ جامعه پردازی باید بر اساس این نظام بشه. این قانون اساسی ما باید بحث هست که چقدر فقهیه. بیشتر سقه کلامی داره حقوق اساسی که موانیشو دیدید نوشتن، اما جنبه های فقهیش مثلا بحث ولایت فقیهش فقیه، اما بقیهش من نمیدونم چقدر همونجا واقعا شما وقت میخواد قانون هست. این که ما سه قبه داشته شویم یا چهار قبه، این مونتسکیو گفته سه قبه، کی گفته این درسته؟ کجای دین اینو میگه؟ استنباط شده این؟ یا با رفع مال یعلمون و بنا و غلا و اینا درستش کرده؟ اصل ولایت فقیهش فقیه. نه، فقها چجوری نوشتن؟ مذاکراتش موجوده. رفع مال یعلمون و کلش این لکلال درستش کردن. شما قانون اساسی رو با اصول عملیه درست میکنی؟ فقدان علم اصوله. بله، یه بخشایش کلام، مثلا من اون شهیستر یه نظریه تو دستور دادم، پیشنهاد قانون اساسی بوده، مبتنی برای یه مبانی کلامیه دیگه. دیدید نظریه استشهاد و استخلافشون رو تو الاسلام در اسلام و بودنهایت چاپش کردن. اولین پیشنهادی که برای امام فرستاده میشه، پیشنهاد هم شهیستر و حضرت امام شنب اینو میزنن رو میزه آقای میگن نمست برید ببینه. بله، کی گفته سیره اوغلا اینجا معتبره؟ نه خب، پس سیره اوغلا سیره مستمره نیست اولا. این اصلا مال اوغلا ریمون مونتسکیو مبانیش پیداست تو قبر از کجا اومده. کی میگه معتبر است این؟ با رفع مال یعلمون؟ یعنی اجتهاد حداقلی، حداقلی اصول عملیه قانون اساسی بهش می‌نویسید؟ این ورتر میام. سپاه و ارتش کی گفته دو تا باید باشن؟ چرا پنج تا نباشن؟ چرا سه تا نباشن؟ چرا یکی نباشن؟ میام تو وزارتون، چرا 20 تا وزارتون، چرا 15 تا نه، چرا 25 تا نه؟ این نظر نمیدیم، اصلا نظر نمیدیم محاکم. ولی دانش نظر میده. عقلانیت مدرن نظر میده. این دولت مدرن ساخت عقلانیت مدرنه. راجع به جزئیاتش نظر میده. تو کشورهای مختلف پیشنهاد مختلف میده. مثلا تو بنگلادش موقع ما وزیر نفتان و وزیر کنف داشتن، اونا نظر میده، ما دین دید چه نظر میده. یه موقع من همین مشهد بحث میکردم با یکی از این آقایون سکولارهای دانشگاه، گفت فلان این میر باقری، دانشجو نشسته بودم می‌خواست مثلا نقطه ضعف بگیره، این میر باقری می‌خواد بگه این دیوار سیمانی اسلامی و غیر اسلامی داره، یه دیوار سیمانی رو ما بود سیب زمینی اسلام. گفتم اتفاقا می‌خوام همین رو بگم. شما وقتی بهینه میکنید الگوی کشاورزی رو توی کشوری، میگه توی این کشور به لحاظ منابع طبیعیش، به لحاظ الگوی تغذیه من بهتر سیب زمینی بکارم به جای گندم، بعد پیشنهاد یه فرمی از سیب زمینی دید که تولید انبوه داشته باشه مثلا، از شما تو مدل سیب زمینی دخالت، چرا شما دخالت کنید اسلام دخالت نکنه؟ موقع کیلسون گفتم کیلسون نفتش نفروختن، گفت اثبات میکنیم که به جای اثبات سیمان میکنیم که اون نظر میده راجع به سیمان، چطور اون نظر میده اسلام نظر نمیده؟ یعنی تو بهینه کردن الگوی زندگی اسلام کجا نظر میده؟ فقط رساله احکام عناوین کلیه است. تو ساخت کل و تغییرات کل و بهینه کل اسلام نظر میده یا نمیده؟ اینا موضوع پرستش نیست. ممکنه بگه آقا اینا موضوع پرستش، پرستش مال مسجد و نمازه، اینا محل زندگی نیازهای مشترک بشری است. اگه اینجوری گفتید اینجا جای پرستش نیست، معنیش رها کردید برای دنیا و نفس، میدید دست کارشناس رو میگید اونجا اداره کنن، ما هم مسجد اداره میکنیم، حکومت دینی اصلا نداریم که. اگه میگید حکومت دینی اینا رو باید اداره، دین برای اداره سرپرستی تکامل اجتماعی حرف داره، میگم اون غیر از این رساله است. احکام نظام و تکامل و تغییرات نظامه، این علم و اصول هم کفایت نمیکنه، محتاج به یک قواعد استنباط دیگری است. البته بعد بحثم بکنیم، منابع اونم توسعه پیدا میکنه، میتونیم بنا به قرار به امان منبع تو فقه ببینیم، هر بریمان من که هر کس عقل یه منبع مستقل تو فقه، یا عقل ابزار تو خیلی ابزار مهمی است دیگه، وقتی بهینش کنید فهمش ارتقا پیدا میکنه. نه فقه تنظیمات کل و ساخت کل غیر از فقه عناوین کلی است. مگر بگید ساخت کل ربطی به دین نداره که، عرض کردم اسلام گفته نماز شب بخون روزم بگی، اما چجوری تنظیم کنم که یه شب بخون، میگی ربطی به خرج جزو هر دل تو هست مدل نه جامعه هم همینطوره. اسلام نگفته که آقا مثلا خدمات بیشتر بدید، خدمات روش کنی یا کشاورزی یا صنعت، اینو کارشناسا بگن، ما هم آخر کار پایینش رو امضا میکنیم، امضای ما کار رو درست میکنه. نظریه مرحوم ناینی به همین برمیگرده، میگه عرفیه محض است ولی فقیه باید امضا کنه. یه جایی هم اگر یه جایی خلاف بود شورای نگهبانی میگن یه بندش رو عوض کن. این بیچاره یه ماشین درست کردن چرخشو میکنه میندازه دور، میگه چرخ دیرش بزن، کار ما همینه دیگه. یه ماشین درست کرده داره راه میره، ماشین مثلا با سوخت فسیلی، میگه سوخت فسیلی تو اسلام، سوخت فسیلی میکنه میندازه دور، میگه حالا برو ماشین، میگه آه پچی بذاریم جاشو، میگه جاش سوخت برقی، میگم سوخت برقی گذاشتی بعد همه شو عوض کنی، اگه سوختش برقه دیگه هیچی از این چیزا نمیخواد، باکشو میکنه میندازی دور، بگو من چه کارش کنم. ما اینجوری شد نظر نمیدیم نسبت به تنظیمات اجتماعی الا اینکه یه جایی باکشو میکنه میندازیم دور، چرخش پنچر میکنیم، باد چرخشو کم میکنیم زیاد میکنیم. نمیان کل بسازیم، دین نظر میده یا نه؟ خب وقت سوال اینه جای علم کجاست؟ برای قبول دارم علمم، علم که اسلام که نمیگه عقل بشر تعطیل، تجربه بشر تعطیل، چه نسبتی بین استنباط و عقلانیت تجربی بشر برقرار میکنی که هماهنگ بشن؟ اگه عقلانیت تجربی رها کردید تو پارادایم دیگه شکل میگیره، بره جلو یه چیز دیگه درست میشه، بعد بشه دیگه شما نمیتونید دادار اسلام کنید. اگر الگوهای برنامه‌ریزی یه جای دیگه تنظیم شد، شما اون الگوها رو نمیتونید باش اسلامیت برنامه‌ریزی رو تامین کنید. قبول دارم بعد با حوزه برنامه‌ریزی و علوم و استنباط به هم گره بخورن، ولی دامنه استنباط تا کجا باید بره بالا؟ باید بره تا فقه سرپرستی جامعه، فقه سرپرستی و تکامل کل و بهینه کل جامعه به معنی سازمان بزرگ که نظام افعال داره، نظام احکام داره، امرش یه جوری دیگه انحلال پیدا میکنه. مثل عقم الصلاة نیست که به تعداد افراد انحلال پیدا بکنه که. وقتی به فرمانده لشکر یه دستور میدن میگن برید اون قله رو بگیرید، هزار تا فعل بعد انجام میگیره، هر فعلی هم فعل غیر دیگری است، اینجوری منحل میشن. امرم یه دفعه منحل نمی، یعنی لشکر یه فرمانده و 10000 تا سرباز نیست که، سطوحی از فرماندهی داره، به نظام فرماندهی این فرمان تقسیم میشه. درسته، هر گردانی باید یه کاری بکنه، این به عهده فرمانده اون گردانه، هنگی باید یه کار فرمانده اون هنگه، هر تیپی یه کار باید بکنه به عهده فرمانده اون تیپه، تا میاد میرسه دسته و گروهان و دسته و اینا. یه نظام فرماندهی است، به نظام افعال امر اینجوری انحلال پیدا میکنه و این مسئول کله، در عینی که همه مسئول فعل خودشون، این فرمانده مسئول کله، وستاقه کما آمارت به من تا و من که فعل کل رو از اون میخوان. یه نظام افعال نواجب کفاییه، نواجب عینیه، نواجب تخییریه، نواجب تعیین، یه جنس دیگری است. تکلیف، نظام تکلیف متوجه نظام اراده هاست، یه تخصیص قدرت برای انجام یه فعل بزرگ، هم جنس فعل فرق میکنه، هم جنس مکلف فرق میکنه. مکلف جمع، مکلف به چی؟ به یه برایند. برید اون قله رو بگیرید، فتح قله هست. هم تکلیف فرق میکنه، جنس تکلیف، هم جنس مکلف، هم جنس امتثال. خب استنباط چند متفاوت، اینا رو الان همه داره انجام میگه. کی انجام میده؟ کارشناسا، نظام کارشناس. ربطی به دین داره؟ تقریبا هیچ. خور فرایندی هم مجلس چه کامو مجلس هم کارشناسی دیگه، ریل گذاری میکنه، ما تو فرایند ریل گذاری حضور نداریم، شورای نگهبانی تقیف حضور پیدا میکنیم، ویرایش میزنیم، ویرایش همون هم خیلی جا به هم میزنه کارو که میره تو مجموعه تشخیص مصلحت، سیستم اونو کارآمد میکنه، یه جایی هم اصلاحش کنه. اینجوری اداره دینی جامعه دشوار واقع میشه. حوزه بعد سطح اجتهاد خودشو ارتقا ببخشه به سطح استنباط قواعد سرپرستی حیات اجتماعی. بله؟ اون بزرگوارا میگن آقا خلاف شره، ما هم قبول داریم ممکنه این خلاف شر باشه، اما راه اصلاحش چیه؟ مشارکت فرایندی در مسیر تولید نظام و برنامه ریزی. و یعنی شورای نگهبان باید فرایندی مداخله کنه، مداخلش باید بیشتر بشه، وقتی مداخلش رو میذارید خروجی تعارض پیدا میشه. فرایندی اگر شد هماهنگی میخواد، البته مداخله فرایندی هم فقه با جامعه تری میخواد، غیر از این فقه کنونی است که باشه قید میزنی، هم فقه جامعه تری میخواد، هم معادله میخواد، هم برنامه ریزی، اینا باید هماهنگ باشن. اینا اگه هماهنگ نباشن نمیتونن مشارکت فرایندی بکنن. علم سکولار و برنامه ریزی سکولار با فقه دینی ولو ارتباط پیدا بکنه هماهنگ نمیشن، چالششون بیشتر میشه. مشارکت فرایندی وقتی است که در فرایند تولید دانش مدل برنامه ریزی به استنباط هم مشارکت باشه، وقت تو برنامه ریزی فرایندی مشارکت میکنن، ولی هر کسی راه خودشو میره، بعد بگیم حالا بیاد فرایندی مشارکت کنید، سه تا دستگاه متعارض رو بندازیم بگیم ما هم فرایندی نتیجه بدیم، اون نمیتونن بدن، دائما با هم چالش میکنن، این چالش خروجی مرتب اتفاق میفته. حالا دنبال میکنیم خدا کمک کنه دیگه، آقایون باید انجام بدن، خدا آقایون خدا عزتش. چشم، چون من وقتم تمام، جلسه بعدی 10 دقیقه برگزار میشه، مثل دیروز ما خلاف ادب نشه، من نشستم تا وقتی اون استاد بزرگواری موقعی تصحیح میشه. از همه اساتید عذرخواهی میکنم، از سرور عزیزم که یک کمی من میترسم تو گفتگو خلاف ادب کرده باشم عذرخواهی میکنم، قصدم بی ادبی نبوده، ما بحث طلبگیمون بعدا محفوظی ان شاء الله با هم دیگه چونه میزنیم، عذرخواهی میکنم، شرمنده ام اگه پیش داوری هم کردم و گفتم نتیجه نسبت اخلاق و فقه دو جور میتونه باشه، عذرخواهی میکنم از پیش داوری، چون بعضی این کار دینهای فنایی گرفته بود انگلیس، آمده حالا این کار میکنه، اخلاق رو حاکم میکنه بر خدای متعال، بعد وقتی حاکم بر فعل خدا شد بر شریعت هم حاکم میشه، میگه شریعت باید اخلاقی باشه، با اخلاق عمومی بشری فقه و قید میزنه. یعنی فقه رو کاملا عرفی میکنه از طریق حاکمیت اخلاق. الحمدلله.
چه اوتر شد؟